گفتگوهای ابتدایی هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان باید سرعت یابد، این را یک سخنگوی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته است. و خانه آزادی یا فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا به حکومت‌ها فرصت داده تا انتخابات را به هم بزنند و منتقدان و رسانه‌ها را سرکوب کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. پیش از همه خبرها، ایالات متحده میگوید اعضای زن هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان برای دفاع از حقوق زنان مصمم هستند. رئیس جمهور غنی برای ارزیابی وضعیت به ولایت پکتیکا رفت و دونالد ترامپ چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی سپری خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید اعضای زن هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان برای دفاع از حقوق زنان و تلاش برای ختم جنگ مصمم هستند. آقای خلیلزاد ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که با حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی و شریفه زرمتی دیروز دیدار کرد تا نظریاتشان را درباره آینده افغانستان بشنود. خانم زرمتی بر تحمل پذیری تاکید می کند.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
هیئت دولت افغانستان که در ترکیبش 4 زن شامل هستند از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوهای ابتدایی با نماینده های طالبان در قطر است. شورای صلح ناروی فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان را در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شامل کرده. در صفحه اینترنت این شورا بانو کوفی یک سیاستمدار و مدافع حقوق زن، دموکراسی، صلح و اسلام میانه رو خوانده شده. خانم کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان برای آزادی گفت که درج نامش در این فهرست برایش مهم است.
در این شرایطی که مسئله زنان افغانستان در مذاکرات صلح یکی از مهمترین بحث‌ها خواهد بود، یادآوری و ارج‌گذاری مبارزات زنان یک پیام مهم داره و او پیامی است که دنیا در مسئله حضور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان در کنارشان می باشد.
گفتگوی ما با بانو کوفی را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس هیئت بلندپایه دولتی به ولایت پکتیکا رسید. ارگ هدف از این سفر را ارزیابی وضعیت خوانده. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، قرار است آقای غنی با مقام‌های ملکی و نظامی و بزرگان قومی پکتیکا دیدار کند. پکتیکا یکی از ولایت‌های ناآرام افغانستان است. در این ولایت در 23 ماه سپتامبر به گفته مقام‌های افغان دست کم 65 جنگجوی طالبان در جریان نبرد با نیروهای افغان کشته شدند. تیم فوتبال اسپینغر بازان پس از شکست دادن تیم عباسین سپه به دور نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان را یافت. بازی دیروز میان دو تیم با نتیجه 4-1 به پایان رسید. اسپینغر بازان سه شنبه آینده با طوفان هریرود به میدان خواهد رفت. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی در بیرون از واشنگتن سپری خواهد کرد. این پس از آن است که آقای ترامپ دیروز گفت خودش و همسرش میلانیا ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. کلی مکینینی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت ترامپ خوب است و علائم خفیف دارد. به گفته خانم مکینینی، ترامپ 74 ساله بنابر سفارش دکترش و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. ارمنستان میگوید حاضر است از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا در مذاکرات صلح با آذربایجان شرکت کند. ایالات متحده، فرانسه و روسیه از رهبران دو کشور خواستند که مذاکرات را فوراً آغاز کنند. وزارت خارجه ارمنستان دیروز گفت از تقاضای این سه کشور برای میانجیگری در حل بحران استقبال میکند. از زمان آغاز درگیری‌های تازه در 27 ماه سپتامبر بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ نزدیک 200 تن از هر دو طرف کشته شدند. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌ها بر 10 مقام بلاروس خبر دادند. تحریم‌ها دیروز بر آنان وضع شد که مسئول تقلب در انتخابات و سرکوب ظالمانه معترضان و مخالفان سیاسی دانسته می‌شوند. بلاروس هم فوراً به اقدام انتقام جویانه پرداخت و ورود برخی افراد به آن کشور را منع کرد. الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات جنجال برانگیز 9 ماه آگوست در بلاروس اعلام شده. از زمان انتخابات به این سو این کشور برای هفته ها صحنه تظاهرات گسترده بوده است. کشورهای غربی از برسمیت شناختن لوکاشنکو به عنوان رهبر مشروع بلاروس خودداری کرده و خواستند او روی انتقال مسالمت آمیز قدرت گفتگو کند، اما لوکاشنکو این درخواست را تا کنون نپذیرفته است. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این یک ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه جالب سرود و سخن، اما پیش از آن چند تحول مهم خبری را برایتان داریم. فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، میگوید گفتگوهای ابتدایی آنها و طالبان باید سرعت یابد. بانو کوفی ناوقت دیروز بر رادیو آزادی به نحوی گفت که گفتگوها کند است، اما به گفته ی آنچه که تاکنون مورد بحث قرار گرفته میتواند اساس موفقیت مذاکرات صلح رسمی باشد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
عضو تیم مذاکره کننده افغانستان فوزیه کوفی میگوید در مذاکرات کنونی بعضی مسائل هم مطرح شدند که باید در آینده مورد بحث قرار می گرفتند، ولی دو طرف فعلا آن را بررسی کردند. خانم کوفی این عمل را یکی از خوبی های مذاکرات کنونی دولت و طالبان خوانده و گفته است که مذاکرات فعلی می تواند برای آینده یک اساس خوب باشد.
صحبت هایی که صورت می گیرد از بعد تکنیکی اگر وقت وقتگیر می شد طولانی می شد، مردم ناراحت می شد، مردم می خواهد نتیجه بگیرد. منتها برداشت ما با در مسیر درست حرکت می کنیم، فقط این که یک مقدار باید به این گفتگوها سرعت بخشیده شود. به نظر ما تمام موارد که ممکن 6 ماه بعد در این گفتگو مطرح می شد که امروز مطرح شده، یک سنگبنای خوب را برای آینده برای موفقیت مذاکرات میتونه بگذارن.
خانم کوفی میگوید افغانها حق دارند خواهان سرعت از تیمهای مذاکره کننده باشند، اما اضافه میکند مذاکرات فعلا هم عقب نمانده و طبق هدف تعیین شده پیش میرود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم هم گفته است که طالبان بر روند فعلی مذاکرات خوشبین هستند. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان به حل مشکلات باقی مانده امیدوار میباشند. انتظار می رود که بعد از وقفه یک روزه امروز شنبه هیئت‌های دو طرف دوباره به میز مذاکره برگردند و در مورد طرز العمل جنجالی مذاکرات اصلی صحبت‌های خود را دوام بدهند. سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح ناجی انوری به رادیو آزادی گفت هیئت دولت افغانستان به جلسات خود دوام می دهد.
مجالس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و مجالس عمومی ادامه خواهد داشت و کار روی نهایی ساختن طرز العمل جلسات جریان خواهد داشت.
تأکید طالبان که میگویند موافقه صلح ماه فوریه بین طالبان و آمریکا اساس مذاکرات صلح بین افغانی باشد و موقف حکومت افغانستان که میگوید برای حل مسائل جنجال برانگیز در پهلوی اصول فقه حنفی و فقه جعفری هم مراجعه شود، از جمله مسائل میباشند که طرفها در مورد آنها اختلاف نظر دارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان سفر خود به اسلام آباد روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت بعضی موانع که مذاکرات قطر را به مشکل روبرو کرده بودند حل شدند. این سخنان آقای عبدالله اشاره‌ای بود به موضوعاتی که قبلا ذکر کردیم.
وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بیایید برویم به کابل و از فرشته ندا بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه هشت صبح از حمایت افغانستان در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان انتقاد کرده است. در روزنامه آمده است پیشینه حمایت های افغانستان از آذربایجان به دهه 70 برمیگردد. با باور نویسنده حمایت تند افغانستان از آذربایجان در شرایطی که افغانستان خود به حمایت های بین المللی نیاز دارد به چه معنا بوده است؟ روزنامه مسئله اعلام حمایت افغانستان از آذربایجان را خنده‌آور دانسته و روابط شخصی رئیس جمهور غنی و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان را دلیل اصلی این حمایت خوانده است. روزنامه دلیل دیگر این حمایت را لاجورد دانسته که یک بخش آن از خاک آذربایجان می‌گذرد، اما نوشته است که تاکنون از این راه یک محموله باری افغانستان گذشته است و این راه هیچ تاثیر اقتصادی بزرگ تاکنون برای افغانستان به جا نگذاشته است. روزنامه هیواد در رابطه با مذاکرات پیچیده قطر نوشته است. در سرمقاله از برخی کشورهای منطقه به حیث میانجی به شمول چین نیز یادآوری شده است. روزنامه تاکید کرده است اجماع منطقوی برای صلح بسیار مهم است که برای گردآوری این اجماع باید کار صورت گیرد. اما چیزی را که روزنامه مهم دانسته مسئله تامین آتش بس است که چندین بار از سوی حکومت مطرح شده است. روزنامه دنیا هم در سرمقالهش روی تکمیل شدن هرچه زودتر روند صلح تاکید کرده است. روزنامه با اشاره به میزان سطح بلند بیکاری به دلیل نامنی ها از طرف های درگیر جنگ خواست که از وضعیت بد اقتصادی مردم با خبر باشند. روزنامه نوشته است با ختم جنگ و امنیت در کشور روند مهاجرت جوانان از کشورها ختم می شود و این انرژی جوانان برای آبادی افغانستان مصرف می گردد.
تشکر از همراهی شما. برنامه سرود و سخن تا لحظات دیگر، اما پیش از آن می پردازیم به گزارش خانه آزادی یا فریدم هاوس در مورد تأثیر همگیری ویروس کرونا بر مردم سالاری. به گفته خانه آزادی، این مشکل به حکومت ها فرصت داده تا انتخابات را به هم بزنند، منتقدان و رسانه ها را سرکوب کنند و حسابدهی مورد نیاز برای حفظ حقوق بشر و نیز صحت عامه را زیر سوال ببرند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی آزادی را در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
فریدم هاوس در گزارش اخیر خود تحت نام دموکراسی در محاصره، تأثیر مرض کووید 19 بر آزادی جهانی نوشته است شروع مرض کووید 19 حسابدهی لازم بر دفاع از حقوق بشری و اجتماعی از جمله حفظ صحه را محدود ساخته است. گزارش سازمان فریدم هاوس مقطع زمانی بین ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2020 را در بر گرفته. برای تهیه این گزارش فریدم هاوس 398 متخصص را موظف ساخته است که در کشورهای مختلف شرایط دموکراسی را در جریان مرض کووید 19 بررسی کنند. این متخصصین از 29 جولای تا 15 آگوست کار کرده و همچنان سروی آنلاین را انجام دادند. در این سروی وضعیت دموکراسی در 105 کشور جهان بررسی شده است. علاوه بر آن این سازمان یک شبکه جهانی تحلیلگران را گرد آورده است که در مجموع بر وضعیت دموکراسی در 192 کشور جهان روشنی افکندند. فریدم هاوس در گزارش خود می نویسد از آغاز شیوع کووید 19 شرایط دموکراسی و حقوق بشر در 80 کشور جهان بدتر شده و این تحول در کشورهایی که در راه حرکت به سمت دموکراسی می باشند عمیق‌تر بوده است. نظر به معلومات کارشناسانی که در این سروی سهم گرفتند، در کشورهای نسبتاً استبدادی دموکراسی ضربات شدیدتر را متحمل شده است. فریدم هاوس می نویسد 64% متخصصین پیشبینی کردند که تأثیر منفی کووید 19 بر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای تحت بررسی آنها از 3 سال تا 5 سال دیگر وجود خواهد داشت. متخصصین که در این سروی فریدم هاوس اشتراک کردند به 4 مشکل عمده اشاره می کنند: عدم شفافیت حکومت در ارائه معلومات در مورد کووید 19، فساد اداری، محافظت از اهالی آسیب پذیر و سوء استفاده حکومت از قدرت. در این گزارش گفته می شود که شیوع کووید 19 حرکت برعکس آزادی بیان را سریع‌تر ساخته است و حداقل در 91 کشور جهان همچون واکنش به شیوع کووید 19 محدودیت بر رسانه‌ها جاری شده است. در اکثر کشورها حکومت‌ها قوانین نو را نافذ کردند که خبرنگاران حتی در بعضی موارد در رابطه با مرض کووید 19 سوال هم کرده نمی‌توانند. در گزارش آمده است که در بسیار کشورها